الرحمن الرحیم، کلاس انس با صحیفه، استاد اعوانی، 18 مهر ماه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه الصلاه و السلام رو با یک سلام، سلام علیکم، با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. خب چنانچه خاطر شریفتون باشه، در ادامه دعای 20 از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام که به اواخر دعا نزدیک شدیم، رسیدیم به این بند 28. امام اینطور ادامه دادن: اللهم اختم به عفوک اجلی، که صحبت کردیم، و حقق فی رجاء رحمتک عملی، البته در موردش توضیحاتی رو دادیم، و سهل الی بلوغ رضاک سبلی. اینا هم یه چند جمله جلسه قبل صحبت کردیم و به اون نکاتی که باید به در اون حدی که خدا کمکمون کرد به پردازیم پرداختیم. حالا البته اینو که من میگم که ما اینا رو بهش پرداختیم و سایر مسائل، نه به این معنی که ازش رد شدیم. هر جا احساس میکنید در ذهن شریفتون سوالی هست یا مطلبی هست نیاز بیشتر روش سنبه بخوره کار بشه، البته اونا رو بگید تا انشالله به خواست به یاری خدای متعال چند جمله بیشتر صحبت کنیم. امام علی صلوات و السلام در ادامه، من حتی یه نکته رو در ضمن سهل الی بلوغ رضا که سبلی عرض بکنم. قبلا من عرض کردم از نکات مهمی که در فهم این عبارات به ما کمک میکنه اینه که آیات قرآن کریم رو قبلا انشالله به واسطه اونسی که باهاش داریم تو سینمون باشه انشالله، تا یه جولان ذهنی انشالله ایجاد بشه، تا زیر سایه اون پرش ذهنی انسان بدونه که حضرت مثلا به کجاها داره توجه میده. گام اول اینه که انسان بره اون چیزهایی که بلوغ رضای خدای متعال رو میکنه رو ببینه چیه، چه چیزی ما رو به رضا و خوشنودی خدا میرسونه. بلوغ یعنی رسوندن دیگه. حالا شما این هم تذفر بکنید و توجه بکنید که باز خود کلمه بلوغ مستره، باز این مستر مضاف واقع شده. گفتیم وقتی مستر مضاف واقع میشه یعنی چی؟ افاده عموم میکنه. پس این بلوغ رضاک یعنی این رسیدن باید به نحو کامل باشه. گاهی اوقات انسان یه سمت یه حرکتی میکنه، یه نمور احساس میکنه یه قدم نزدیک شد، یه مقدار دیگه میره جلو احساس میکنه این رضا و خوشنود خدا بازم لحاظ شد، اما یه موقع است انسان به مرحله ای میرسه که این رسیدن کامل شده، یعنی دم در خونه خداست. اینجوری خیلی عرفی بخوام صحبت بکنم، بلا تشبیه از باب معقول به محسوس، طرف از اینجا میخواد بره تا ذریح مطهر، قدم به قدم که میره خب در مسیر رضای خدا داره میره، چون زیارتیشون رو خدا میپسنده. قدم به قدم که داره میره، البته حالا بماند با این نگاه مدقانه همون اول رسول که نیت بکنه بره همه رو واسش مینویسند و فلان اینا، دارم عرفی صحبت میکنم، قدم به قدمی که میره به ذریح مطهر مثلا نزدیکتر میشه. وقتی رسید میگیم اینجا این بلوغ کامل شد، به حسب ظاهر دارم عرض میکنم، وگرنه در یمنی پیش منی، پیش منی در یمنی. خب این بحثا بذاریم بلوغ. حالا این بلوغ امام میفرماد و سهل الی بلوغ رضاک، این بلوغ که گفتیم مستره وقتی مضاف واقع شده به کلمه رضا، که خود اون رضا مستره باز اضافه شده به حرف کاف، این گفتیم مستر مضاف بشه افاده عموم میکنه. پس اگه ترجمه دقیق بخوایم بکنیم، یعنی من به بلوغی که میگم برسم، یعنی به کمال این بلوغ برسم، اینو به خاطر اینکه مستر مضاف واقع شده درس کردیم، و رضا هم گفتی تمام جوانب رضا و خوشنودی تو رو من فراهم کنم، این راه رو برای من هموار کن. رضا و خوشنودی خدای متعال چون عادتاً معونه داره، معونش هم اینه که انسان اطاعت فرمان خدا بکنه، کما اینکه خود امام سجاد فرمودن و من هم توجه دادم در دعای 21 انتهای بند 6 اگر یادتون باشه که فرمودن ولا ابلغ رضاک ولا انال ما عندک الا بطاعتک، اما بعدش فرمود و به فضل رحمتک. این سهل ای چه بسا حضرتون و به فضل رحمتک رو داره میزنه. یعنی اگر قرار من به نهایت رضا و خوشنودی توی خدا برسم، دو تا چیز لازم دارم. یک، الا به طاعتک، اینکه تو رو اطاعت کنم تو اینجوری راضی میشی. دوم، و به فضل رحمتک، یعنی به فضل رحمتک جزء الاله گرفته امام کهن. این به فضل رحمتک موضوعیت داره. این سهل ظاهرا اون به فضل رحمتکه. گفتیم کلمه فضل یعنی چی؟ فضل گفتیم یعنی زیادی. خب گفتیم همه در رحمت خدای متعال مشمولن، و رحمتی وسعت کل شیء، همه چی. اما اون فضل رحمت، زیادی رحمت برای افراد خاصه، که یختص به رحمتهی من یشا، یا ولولا فضل الله علیکم، که آج شو خوندیم. بنابراین این به فضل رحمتی، اون رحمت خاصه رو اگر خود انسان مورد توجه قرار بده و خدای متعال رو جلب بکنه با این رحمت خاصه، این بلوغ رضا حاصل میشه به گونه سهل. چون فضل رحمتک، فضل یعنی تفضلی دیگه. فضلم گفتیم یعنی این که منت و کب تدا، یعنی یه چیزی رو من استحقاق ندارم و بهم میدن، اینو میگن فضل. لذا خدا ذل فضل العظیمه یعنی این. چرا؟ چون خودش صاحب رحمت و تحنن و مهربانیه، اینو میده ولو من هیچ کار نکرده باشم. همون اوایل دعای محضر شریفتون که ماه رجب که میخونید، یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، یا من یؤتی ما اسأل، یا من یؤتی من لم یسأل و من لم یعرف تحننا منه و رحمتا. اون خدایی که کسی هم چیزی ازت نخواست باید بهش میدی. میگه چرا؟ چون تو مهربونی، چون تو صاحب رحمت هستی. بنابراین این سهل، اون چه که به ذهن حقیر متبادر میکنه، این به فضل رحمت خدا داره میزنه که انسان از خدا تقاضا کنه که این فضل رحمت رو شامل آدم بکنه. اینو دیگه تفضلی است دیگه. حالا گیرم که یک نفر خدایی نکرده طاعتی نداشت، اما به فضل خدا امیدواره، یعنی توبه میکنه، میاد زیر سایه طاعت فرمان خدا قرار میگیره انشالله، بعد این میشه چی؟ میشه بخشی از لا ابلغ رضا، که نی رضا خوشنو به دست آورد. بخش بعدیش با فضل رحمته، که همین که اصلا اومده و توبه کرده و فلان، این فضل رحمت شاملش شده. اما برای اینکه این انشالله زودتر برسه، چون معلوم نیست چقدر مهلت داره، برای اینکه زودتر برسه نیاز به تفضل ویژه داره. چون کسی که تا حالا طاعت نداشته، حالا توبه کرده، کاسه خالیه دیگه. بله، حالا اینو باید پرش کنه، اومدی و مهلت زیاد نداشت. خدا اینجوریه، یعنی اون سیئات رو هم گاهی اوقات تبدیل به حسنه میکنه. یا بدل الله سیئاتهم حسنات، اینگه میگن بابا تو دیگه کی هستی؟ خداست. خب حالا توجه کنید، امام علیه السلام خواستم اینو توجه بدم شما، این سهل لا بلوغ رضاک، اول باید ذهن شریفتون بره تو قرآن. اون اول که صحبت کردم این بود که حالا دیگه قرآن بیدید میخونید، رضی الله عنهم، یا کیان. خدا تو قرآن چندین بار فرموده رضی الله عنهم، خدا از اینا راضیه. این مصداق این خدا از ناراضی اینا کیان؟ خب اونجا فرمود یوم هاذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار، رضی الله عنهم و رضوان. این صادقین کیان؟ صادقین گفتیم همون آیه 2 و 3 سوره عنکبوتن، که اینا از مهمترین مصادیقشون هستن، وگرنه تمام آیاتی که تمام معارف بالا رو داره مصداق اتمش از حضرت معصومین علیهم السلام هستن. اونجا ما گفتیم که خدای متعال فرمود که ما شما رو آزمایش میکنیم، فلیعلمن الذین صدقوا، تا ببینیم کی راست میگه. پس اگر کسی در آزمایشات دنیایی انشالله به یاری و خواست خدای متعال موفق بیرمد، این آدم آدم صادقیه که گفت آمنا، پاش واستاد. اصل بنا سن یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، این گفت آمنا پاشم واستاد، این آدم صادقه. خب وقتی صادق شد، هاذا یوم ینفعن الصادقین صدقهم، وقتی این شد میشه رضی الله عنهم. اینا معونه داره، یعنی زحمت داره، بالاخره باید کاری انجام بده. اما در کنار این کار اگه فضل رحمت باشه، این آسانسوری میره بالا انشالله. اون موقع میشه بلوغ رواک، یعنی همون مصدر که مضاف واقع شده است و الاخر. یا الان مصادیق این باز در قرآن کریم مفصله دیگه، من فقط خواستم یه توجه بدم دیگه، شما در سایر آیات برید ببینید. مثلا ان الذين امنوا وعملوا، این دعای آخر سوره بینه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، کسایی که ایمان آوردن و عملشون یک دست صالح و شایسته است. رو نمیگن عمل و صالح، صالحاته، یعنی تمام اعمالشون یه دست صالح و شایسته است. اینا رو خدا میگه خیر البریان، بهترین خلقن. بعد نکتهش اینجاست، در آیه بعد میفهمه لهم جنات، عرض میکنم که جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم. باز اینجا بحث رضایت از اینا رو مطرح میکنه. زیر سایه چی؟ ایمان و عمل صالح شدن خیر البریه پادشوینه. پس این بلوغ رضا که هرچی این آمنو و عمل و صالحات پررنگتر و متینتر، رضی الله عنهم به همون نسبت پررنگتر و متینتر، این میشه بلوغ رضا. یعنی به معنای کامل رسید بلوغ و مضافه شده دیگه مستره. گذشتم. و حسن فی جمیع احوالی عملی. امام علیه السلام در ادامه به ما یاد میدن اینطور از خدا تقاضا کنیم که بگیم خدایا در تمام حالاتم عمل من رو نیکو قرار بده. نی حسن نیکو قرار بده یعنی برسه به مقصد، به سامان برسه، برسه به اون جایی که باید برسه. نیکو قرار بده چه عملی نیکو؟ زمانی که رسیده به مقصد دیگه. چون عمل تا به مقصد نرسیده دیگه شما نمیتونی بگی حسن. چه زمانی عمل به حسن میرسه؟ یعنی مورد پذیرش خدای متعال واقع میشه. با من الان حواستون با منه، عرض میکنم اگر انسان عمل رو چجوری انجام بده این عمل حسنه، این عمل نیکوه. اصلا به چه عملی شما میگی نیکو؟ این مهمه. آه دو نفر دارن نماز میخونن، یکی اصلا ریا نماز میخونه، یکی واقعا داره قربت الله. شما که نیت افراد رو خبر نداری، نیتشون رو خدا میدونه. دو نفر دارن نماز میخونن کنار هم واسدن، یکی برای خدا میخونه یکی برای خلق خدا میخونه. خب یکی نمیتونه بگه آقا جفت اینا دارن حسن انجام میدن. اینجوریه، جفت اینا حسن دارن انجام میدن. این ظاهر قصه است. حسن کدوم عمله؟ عمل نیکو کدوم عمله؟ عملی که مورد قبول خدا واقع بشه. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ این من قبلا عرض کردم، من دنبال منبر رفتن نیستم. منبر اینجا زیاد میرن، الحمدلله هستم برادر ما منبر میرن. حقیر دنبال اینم، این که اگه قرار ما یک عبارت رو در صحیفه متوجه بشیم، من دارم کارگاهی میرم جلو، میگم کجاها رو شما باید بزنید، کجاها ذهن باید یه دفعه چراغی روشن بشه، رو کجاها باید توقف پیدا کنه. خب این حسن فی جمیع احوالی عمل، این حسن اول باید جا بیفته. چه زمانی عملی حسن نیکوه؟ عمل نیکو به چه عملی میگن؟ عملی که مورد قبول واقع بشه. چه زمانی عمل مورد قبول واقع میشه؟ این ذهن الان باید نه قربت الله خوب اون که بله، این که میگم اون بله، این پررنگ هم است. الان میام بهشون بردازم. ان آفرین، انما یتقبل الله من المتقین. رضا آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در کلمات قصار 95 نهج البلاغه فرمودن لا یقل عمل مع التقوا، عمل با تقوا کم نیست. فرمودن و کیفه یقل یقل من یتقبل یا ما یتقبل. اما چطور کمه اون چیزی که مورد قبول واقع شده؟ یعنی آدم اگر میخواد در تمام حالاتش عملش حسن بشه، نیکو بشه، این باید زیر سایه تقوا باشه. یعنی من اینجور نیست که الان ولو برای خدا، این برای خدا که شما فرمودید، ولو برای خدا، حالا اون البته مقدار من تاکید میکنم روش، حرف درستی هم هست، اما میخوام الان از این ور بزنم. ولو برای خدا الان میری یه کاری میکنه، سلمنا کار خوبی کردی، نوشته شد حسن، کار حسن. اما این میاد این مر پاش میفته یه گناهی هم مرتکب میشه، میگه تو زدی اثر اون کار حسن رو در بداغون کردی. این همون فرمایش امام در بند 18 دعای 32 که بعد فراغ نماز شبه فرمود ولستو اتوسل الیک به فضل نافلت مع کثیر ما اغفلت من فضائف فروزک و تعدیتو ان مقامات حدودک. من نمیتونم ای خدای مهربان به تو قرب پیدا کنم با یه عمل مستحبی در حالی که واجباتی رو ترک میکنم. یعنی گناهی رو انجام میدم و تعدیتو ان مقامات حدودک، پاش بیفته حریم خودم، حد خودم چیکار میکنم؟ تعدیتو تعدی میکنم، تجاوز میکنم، میگذرم نفس دیگه. میمماد اون نافله ای که انجام دادی، حالا چه نافله یعنی مستحبی، حالا چه نماز، چه هر کار تبرعی دیگه، کار مستحبی، میگه پرید قرب، پرید. میگه عملت از حیث فقهی شاید درسته، شما نظری کردی من فلان کار رو، نظرت انجام شد برو دیگه، معاقب به واسطه ترک نظر نیستی، اما قبول نیست. قبول نیست یعنی برای تو رشد ایمان نداره. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ چون انسان قرار زیر سایه اون چی که برای خدا انجام دی ایمان روش پیدا کنه. پس انسان اگر میخواد عملش حسن بشه، نیکو بشه، باید دنبال عمل مقبول باشه، و عملی عمل مقبوله که زیر سایه تقوا باشه. اینجاست که خدا میگه آمنو عمل الصالحات، مستمرن باید عملش صالح باشه. یه دونه وقت دستش در رفت سری توبه میکنه که بشه اتایب و منظم که من لازم بله، استغفار میکنه. تا انشالله مورد مغفرت خودتون این راه باز بشه. از این خیلی نکته مهمه. این نکته. نکته این بعد این که من ذیل این عبارت باید عرض کنم محضر شریفتون، اون اینه که آقای امام سجاد علیه السلام بابی داره مرحوم کلینی در کافی شریف تو همون کتاب ایمان و کفر و اصول کافی، باب و نیه. این به نظرم روایت اول یا روایت دومشه. روایت هم از خود صاحب این کتاب شریفه، امام سجاد علیه السلام فرمودن لا عمل الا بنیته، هیچ عملی پذیرفته نیست مگر زیر سایه نیتی. پس چه زمانی عمل حسن میشه؟ زمانی که نیت احسن باشه، حسن باشه. این که میگه شما برای خدا، من میگم این حرف درست. پس اول باید نیت رو حسن کرد، بلکه از نظر امام سجاد نیت رو باید احسن کرد. ونتهه به نیتی الا احسن نیات، اول دعای 20 فرمود. نیت وقتی احسن شد عمل میشه احسن، لذا در ادامهش فرمود و به عملی الا احسن الاعمال. خب وقتی احسن اعمال حسنه دیگه. نکته این بعدی در باب فی جمیع احوالیه، در تمام حالاتم. این فی جمیع احوالی در تمام حالاتم امر من نیکو قرار بده، این یعنی یک چیز رو داره توجه میده، ما در هیچ حالتی نیستیم مگر اینکه داریم یه عملی انجام میدیم، غیر اینه. شما یک حالتی رو از خودتون نام ببرید در طول 20 سال که یه کاری نکنید، اگه تونستید آخرش اینه که میگه آقا من خوابیدم اصلا. و خوابیدنم یه عمله دیگه. حالا این جمیع احوالی رو چجوری میخوای حسن کنی؟ این زیر سایه همین صحبت به دست میاد که لا عمل الا بنیتن. آه خوابت هم نیت خدایی بکن. خدا من اگر نخوابم، الان استولاد نکنم، چشم استولاد نکنه، این روح سوار بر مرکب جسمه. جسم اگه خسته باشه روح نمیتونه استفاده بکنه. من اصلا برای اینکه از مناجات تو هم بهره مند بشم، از سار برم درس بخونم، سر کار بیل بزنم، رزق و روزی در بیارم، هر چی، این نیتش رو هم که داره میخوابه حسن بکنه زیر سایه اون چیزی که برای خدا انجام میده. این جمیع احوالی رو می‌خواستم توجه بدم چون حضرت توجه بده. در تمام حالات انسان باید نیتش رو حسن بکنه تا عملش بشه حسن، حسن، نیکو. درست شد؟ پس این خیلی نکته مهمیه. پس این یعنی انسان باید از خدای متعال کمک بگیره علی دوام، این نیتش همیشگی برای خدا باشه. حتی تو تک تک کارهایی که بعد دنیایی داره انسان خدا رو قصد کنه. تو هر لذت دنیایی که میبره خدا رو قصد کنه، میخوره، میخوابه، مینوشه، هرچی خدا رو قصد کنه تا جمیع احوالی معنی پیدا بکنه. جمیع احوالی بالاخره من توی حالتی هستم دیگه، ولو موقعی دارم میخورم، ولو موقعی دارم میخوابم، هرچی. اللهم صل علی محمد و آله و نبهنی لذکرک فی اوقات الغفله. من قبلا در مورد این صلوات البته مفصل صحبت کردم، یه چیزی رو یادآوری کنم. صلوات چون باعث نورانیت انسان میشه، این باعث نورانیت انسان میشه. چجوری باعث نورانیت میشد یادتونه؟ آقای اسلام میخوای تشویق کنی درکی بگه؟ تشویق میکنید آقای اسلامی؟ آقای اسلامی سفت باستد. بله؟ احسن، همینه. نه قبلش مقدمه ای داره، یعنی شما بخشش رو درست فهمیدید. اون مقدمش مهمه، یعنی صغرا رو اول بگید، این کبرای قصه، بعد نتیجه حاصل بشه. اون کبرای قضیه است. صغرای قضیه چیه؟ یعنی قبل از اینی که برادرمون فرمودن متوجه فرمایششون شدید؟ نه راستی اینم اشتباه گفتید. اون که ما مأموریم به صلوات، اون سر جای خودش محفوظ. برادرمون آیه 56 سوره احزاب رو توجه دادن، اون درسته. اون اینکه می‌خوایم بگیم نیست. من یه لحظه آخه می‌دونید شما این سوره احزاب رو خوندید، منم ذهنم رفت سوره احزاب، چون اونی که می‌خوام توجه بدم تو سوره احزابه. از این جدی لحظه ذهنم بله. دو تا مقدمه داشت که چجور من گفتم انسان وقتی صلوات می‌فرسته این باعث نورانیت جانش میشه. آقا انصافا بگید. حالا می‌دونم من وقتی که بگم میگن ها این هان اون موقع دیگه ارتباط نداره ها. ولی نکته اینجاست که دیگه جایزه خبری نیست. نمی‌گید من بگم جایزاتون آماده کنید برام. اون اینه. اول گفتیم رسول خدا چی فرمودن صلوات خدا رو تارنش؟ فرمودن من صلی الله علیه صلی الله علیه و ملائکته. درسته؟ الان دارم میگم در آینده با سوال میکنم باز مثلا نمیگید شما این دیگه نمیم با اینو باید چیکار کرد. مشکل اینجاست که نمیری بیسید اینا رو تو ذهنتون بمونه. پس عملا همون من صلی الله علیه و ملائکته، هر کی بر من صلوات بفرسته خدا و فرشتاش برش صلوات میفرستن، خدا و فرشتای خدا بر اون شخص صلوات میفرستن. خب از اون هم خودشون فهموندن صلوات بدون آل ابتره، یعنی آلم باید بیاد که حضرات مسئولان علیه السلام باشن و آله این صلوات. از اون طرف آیه 43 این سوره احزاب چی فرمود؟ فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته که چی بشه لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگر من صلوات بفرستم خدا و فرشته‌ها به من صلوات میفرستن. این آیه هم میگه ثمره شما خدا اون کسی است که او و فرشته‌های او بر شما صلوات میفرستن. ثمرهش اینه که لیخرجکم من الظلمات الی النور، شما رو از ظلمات جهل و بی ایمانی و ضعف ایمان و هر چه حساب میکنید به سمت نورانیت ایمان خروج میدن. پس همه اینا زیر سایه چی اتفاق افتاد با توجه به این نکته‌ای که الان دارم میگم؟ زیر سایه صلوات. چون صلوات توحیده، صلوات نبوته، صلوات همه چیزه. درست شد؟ پس الان چرا من این حرفو زدم؟ میخوام بگم امام در جای جای صحیفه یکی از حکمت‌های صلواتش این بود که صلوات میفرسته تا خدا و فرشته‌ها برای صلوات بفرستن تا لو یخرجکم من الظلمات الی النور بشه. حالا من در موضع نور قرار دارم، حالا دعا میکنم و نبهلی لذکرک فی اوقات الغفله. این که انسان در یک جایگاه نورانی از خدا چیز بخواد یا در جایگاه ظلمانی از خدا چیز بخواد، این دوتا یکی هن، این دوتا یکی هن. یک کسی با قلب طاهر پاک از خدا چیز میخواد، یک کسی هم در اوج ظلمت از خدا چیز میخواد. اگه بنا رو بذاریم بر اون روایات که مثلا بالاخره ما گاهی اوقات بدی خدا سری میگه نورت کنید بره، اما گاهی اوقات انسان خوبه دیگه، خدا سری بهش میده. کم اینه، حالا این مصادیقی داره که امام سجاد تو همون بیت الله شریف مصادیقی داره که حالا من چون قبلا توجه دادم که دی نماز میخوندن دعا میکردن که بارون بیاد، قحطی اومده بود تو مکه، از بودن چیکار میکنین؟ دای زهدشون میشد، برای بچهای صوفیه بودن، تصوف بودن. بعد گفتن آقا داریم دعا میکنیم، از اون کوبت بارون نیومد. گفتن که آقا ما بالاخره وظیفمون دعا بکنیم. بگو برید کنار، اگه شما آبرو داشتید پیش خدا حتما این نه، حالا اینکه اگه کسی داشتریم آبرو نداره، این نمیخوایم بگیم، حکمتای مختلف داره. من فعلا دارم اینوری قش میکنم که اگر آدم بالاخره خوب باشه اینجوری است. امام دو رکعت نماز خوند، دعا کرد، در روایت داره چنان بارانی اومد تا مدت ها مکه به آب نیاز پیدا نکرد. خب الان نکته اینجاست، میخوام بگم اگر من در جای یادتونه عبارت جامع کبیره و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به ما خصنا بهی من ولایتکم، ثمره اینا چیه؟ طیب خلقنا و طهارت الانفسنا، خدا صلوات های ما رو برای شما قرار داد و ما رو اختصاص به ولایت شما داد. این باعث طیب خلق ما، سرشت ما پاک میشه، باعث پاکی سرشت ماست که حالا توضیح داره. من نمیخواستم توجه و طهارت الانفسنا، باعث طهارت و پاکی جان ما میشه و تزکیت لنا، رشد میده ما رو از ماده زکی، از زکاتی که از معانیش رشد بود دیگه، زکات رو گفتیم به این معنا میگن زکات که باعث رشد و نمو به مال طرف مثلا میشه. بعد تمون و کفارت لذنوبنا، این باعث خلاصه کفاره ذنوب ما، گناهان ما هم هست. یه صلوات با اخلاص با توجه. پس الان من در موضع نورانیت قرار گرفتم، خدا در این موضع منو داره میبینه که بهش میگم آ خدا و نبه نیل ذکر کفی اوقات الغفله. چون اگر این دعای من مستجاب بشه و نبهنی لذکر کفی اوقات الغفله، خیلی اتحاد خوی میفته. حالا من توضیح میدم، اونو هیچی نگفتم، لذا قبلش صلوات رو میزنه تنگش. این حالتی یکی از حکمت شما، من قبلش صلوات مفصل صحبت کردم و اینکه حکمت های صلوات در صحیفه به چه صورتی، یک شد که قبلا گفته بودم الان دوباره توجه دادم. بله؟ من هیچ وقت همچین حرف رو نمیزنم، به خاطر اینکه اگر این حرف رو بزنیم بعضی جا لنگ میزنیم. تو بعضی از دعاها ممکنه شما صلوات نبینی، مثلا تو دعای 25 به این معنایی که اینجا صلوات رو نمی‌بینید، ولی خیلی هم مهمه، در مورد فرزندان داره دعا میکنه و اصلا خیلی نکات مهمتری هم مثلا غیر از فرزندان اونجا حضرت بیان کرده. اما چرا میتونیم اینو بگیم؟ اما نه به صورت موجبه کلیه، همین دعای 25 تو اونجا یادمه نیست. چرا؟ بعضی از دعاهای ضعیف هستن که توشون صلوات ممکنه نباشه. محبت کنید دوباره نگاه کنید، دقیقا همون چیز دارم عرض میکنم. پس این مهمه. خب حالا ونبهنی لذکرک فی اوقات الغفله، من اصلا امروز خودم رو مهیا کرده بودم که تشویق کنم، این نمیدونم چرا هی داده بیدن. اللهم صل علی محمد و آله و نبهنی لذکرک فی اوقات الغفله. من منتظر بودم آقای اسلامی تشویق کنه، هرچی آقای اسلامی تشویق کرد منم بذارم روش، ولی نمیدونم چرا کسی نمیگیره اینا رو. و نبهنی لذکرک فی اوقات الغفله، خدایا من رو در اون زمانهای غفلت متنبه و متوجه یاد خودت بکن. خب این عبارت یعنی چی؟ این عبارت یعنی اولا ما یه اوقات غفلتی داریم. حالا اون اوقات غفلت آیا در روایات مصادیقی دارن؟ البته دارن. یعنی در طول 24 ساعت شبانه روز ما یه زمانهایی هست که خود حضرات معصومین فرمودن این زمانها ساعات غفلته، زیاد خدا رو یاد کنید تو این زمانها. این که میگن ساعات غفلت خدا رو زیاد یاد کنید، یعنی مشخص شد اوقات غفلت یعنی چی؟ یعنی هر زمانی که شما به یاد خدا نیستی. منو متنبه کن لذکرکه. حالا این چیه؟ من به دو تا رو باید توجه میدم. مرحوم کلینی در این کافی شریف محضر شریفتون بابی داره به نام القول فی الاصباح و الامسا یا عند الصباح و المسا، یک بابی داره در همین کتاب دعای اصول کافی. اونجا روایت دوم تو ذهنمه، دوم یا اول این باب آقا امام باقر تو ذهنمه، حالا یا امام باقر یا امام صادق علیه السلام اینطور فرمودن ان ابلیس علیه لعائن الله، ابلیس که همه رحمت‌های خدا لعنت‌های خدا از او باد متوجه او باد، ان ابلیس علیه لعائن الله یبث جنوده باللیل من حیث تغیب الشمس و تطلع. فرمود شیطون که لعنت‌های خدا بر او باد جنود خودش رو در شب، البته با توجه به تطلع اینجا نهار به قرینه حذف شده، پس یعنی شب و روز از اونجایی که خورشید طلوع میکنه و از اونجایی که غروب میکنه یبث جنودهو، لشکریانشو منتشر میکنه، یعنی فرمان حمله رو در این دو زمان صادر میکنه. من حیث تغیب الشمس، من حیث یعنی زمانی اون از اون جایی که خورشید غروب میکنه یا اون جایی که خورشید طلوع میکنه تطلع، منظر شریفتون یعنی شرق و غرب، چون خورشید از شرق طلوع میکنه و در غرب غروب میکنه. فان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، یادتون از ابراهیم نمرود چی گفت؟ خب شیطون این کارو میکنه، کی؟ دمدمای طلوع آفتاب، بگید کی؟ دمدمای غروب آفتاب. امام باقری یا امام صادق علیه السلام در ادامه روایت فرمودن فذکر الله کثیرا، توی این ساعت فی هاتین ساعتین، در این دو ساعت خدا رو زیاد یاد کنید و تعوذوا بالله عز و جل، به خدا پناه ببرید. بعد جالب اینجاست فرمودن و عوذوا صغارکم، بچهای خودتونم در پناه خدا قرار بدید در این دو ساعت. فرمود فانهما ساعتا الغفله، این دو ساعت دو ساعت غفلته، لذا عد خواب توی این موقع میچسبه. اینجوریه، بین طلوعین خیلی خواب میچسبه، قبول دارید؟ این نماز رو بخونی سریع خوف خدا همونجا کنار قضیه قش کنی، هوای بیرون خنک، لحاف گرم، خیلی میچسبه خواب. عد این موقع شیطان مشغول میشه، لذا خیلی از خوابای بعدی که بعضی میبینن اگر یه نموده بخوان بهش توجه بدن دا تو همین ساعته، یه نموده خوابای بعد میزن تو کتش که بگن تو الان نباید میخوابیدی، حالا که میدونن من چی میگم. دقیقا این زمان امام باقر امامزاده فهمون این ساعت ساعت غفلته. یکی هم دمدمای غروب و حتی بعد مغرب، اونم روایتی دارن عرض میکنم، اون روایت بعد مغرب از آقا رسول خدا صلوات خدا بر روتانش رسیده که حالا روایت متفاوته، من این دوتا روایت دارم میکنم. فهمودن تنفلو فی ساعت الغفله، در ساعت غفلت نافله بخونید. فهمودن ولو رکعتین خفیفتین، ولو دو رکعت نماز سبک، درست فهمودید؟ ولو دو رکعت نماز سبک، دو رکعت نماز سبک، مثلا شما تا نماز مغربتون تموم شد، حالا بذارید روایت اول تموم کنم بعد بگم چیکار کنید. تن فلوفی ساعت الغفله ولو رکعتین خفیفتین، ولو دو رکعت نماز صاف ساده بخونید، سورش هم نخوندید نافل است دیگه، اصلا راه برید بخونید، اصلا بخواید یه کاری بکنید بخونید، هر جو خواستید بخونید. از حضرت سوال شد و ما ساعت الغفله یا رسول الله، مثلا آیا ساعت غفلت کدومه؟ حضرت بودن بین المغرب و العشاء، بین مغرب و عشاء این ساعت ساعت غفلته، که حدود من حساب کردم حدود 40-45 دقیقه زمانه، یعنی از وقتی که اذان مغرب میدن تا اون موقع. اینجا این نماز غفیلم از همین قضیه گرفته شده. غفیلم مصغر غفلت دیگه. دقت همون چی دارم عرض میکنم؟ حالا بعضی از بزرگان میگفتن این نافله مغرب، میدونی نماز مغرب 4 رکعت نافله بعد از نماز مغرب داره، میگفتن این از نماز غفیلم بهتره. بعضی از بزرگان اینجوری میگفتن، حالا برام مسائلی که خودشون دیده بودن و توجه داشتن. من خودم شنیدم. دقت همون چی دارم عرض میکنم؟ پس بعد از نماز مغرب اگر تسبیحات گفتید یه نافله بزنید تنگش. خب بعد امام صادق فرمودن تعوذوا بالله، به پناه خودتون در پناه خدا قرار، به خدا پناه برید و عمدو صغارکم، بچه های خودتون در پناه خدا قرار بدید. اگر من اعوانی سوال کنید آقا ما دقیقا چی کار کنیم، من میگم این جمله از امام سجاد در دعای 25 رو بعد از این دو رکعت نماز بخونید. و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم، تمام شد. من و ذریمو از شر شیطان پناه بده. این عبارت دعای 25. حالا ربه اولش ندون اونجا وعظنی داره چون عطف به جملات قبلیه. حالا شما یه ربم بگید یا اللهم مثلا رب اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم. تو این دو ساعت هم خودش رو انسان در پناه خدا قرار بده، هم صغار و بچه‌هاش رو در پناه خدا قرار بده. این نداره، ناکرید نداشت عرض کردم. بله هست، بازم هست. دقیقا همون ایچی دارم عرض میکنم، این مهمه. بفهمید. البته که میشه بگید، البته میشه بگید. من چرا گفتم اینو بگید؟ میشه بگید. شما دعا رو بلا به زبان انگلیسی دعا کنید، طوری نیست. مهم اینه که توجه کنه انسان به اون کسی که داره باش حرف میزنه و ازش چیز میخواد. این مهمه. اما من چرا گفتم با این عبارت بگید؟ بالاخره اونی که لسان مبارک ولی خدا خارج شده از باب کلام و نور، یه نورانیت خاصی داره. من میگم با اون جمله‌ای با خدا صحبت کنید پناه ببرید که ولیش اون کارو کرده. به نظرم یه نمونه تنور داختره. من باورم بر اینه. بله. وگرنه چرا کسی اینو حفظ نبود یا اصلا بلد نبود؟ هرچی همونی که شما فرمودید بگید حل ان شاء الله. من یه مقدار خواستم شیرونیشو بیشتر بکنم. بنابراین همین الان بگید الحمدلله الذی جعلنا لمتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. این حرف را اگه اینا نمیزدن ما بلد نبودیم. عامه دستشون خالیه، چیزی ندارن. لذا عد خلاف یادتون نیست مگه ابو حنیفه چی میگفت؟ ابو حنیفه میگفت فتوای من هر چیزیه که جعفر ابن محمد فتوا میده خلافشه. تو این قضیه جعفر ابن محمد یعنی امام صادق چی گفته؟ گفتن اینو گفته، من نظرم خلافش. از یکی از ادله‌ای که میخوان فتوا بدن میگن خلاف اونو عمل کردن، این صدش اینه. دقیقا تموش دارم عرض میکنم. یه بار از ابو حنیفه ظاهرا سوال شد که آقا ما نماز داریم خونی، بالاخره مفتی اهل سنت بود، گفت نماز میخوایم بخونیم چشام باز باشه یا بسته؟ گفت جعفر ابن محمد چی میگه؟ میگه ما دیدیم نماز بخون چشاش باز بود. گفت من فتوام اینه که ببندید بخونید. بعد ازش سوال کردن که خب تو سجده چی؟ تو سجده چه شما مسته باشه؟ گفت جعفر ابن محمد. گفت اونجا رو دیگه ندیدیم، جعفر تو سجده بود، ما تو بجنه چشش باز بود یا نه؟ گفت برای اینکه با خلافش عمل کردید یه چشتون باز میشه چش بسته. این قریب این اینقدر اینجوری بودن. لذا این حرفا اگر حضرات نمیزدن ما بلد نبودیم که دقیقا ساعت غفلت کدوم ساعته. خودتون بچون در پن. این نکته مهمه، درست شد؟ خب ربهنی لذکرک فی اوقات الغفله. پس از این به بعد در کنار کارهایی که میکنید این کارم اضافه شد. کارهایی که میکنید یعنی چی؟ چهارتای صبح و چهارتای شب که میگید بعد سه تا صلوات بعدش که میگید چهارتا الحمد لله العالمین دیگه. باز بعضی جلسه نبید چی بود چهار بار قرار شد امام صادق فرمودن بگید الحمد لله العالمین، چهارتا صبح چهارتا شب. سه تا صلواتی که امام فرمودن، رسول خدا فرمودن صبح و شب بگید از سر محبت به من بر خدا شایسته است که گناهان شما رو ببخشه و بیامرزه گناه اون روز و اون شبتون. اینم که میگید و این کفاره تن ذنوب نا همون حرفی که الان زدیم در روز صلوات. صبح که پاشدید چی گفتید؟ بسم الله ما شاء الله امام سجاد میگفت، شما دارید میگید صبح که خواب پا میشید. البته من خب ببینم اینا حالا من قرآنتون هم که دارید میخونید، اینو سریع خودم گفتم چون میدونم بعضیا نمیخونن، سریع بپیچونم بره دیگه چیکار کنم. این 50 تا آیه رو نمیخونن بعضیا هنوز. بعد چی فرمود؟ از این بعد یه چیزم اضافه قرار شد بکنید. بعد از نماز مغرب سری پا نشید، دو رکعت ولو خفیفتین، یعنی دو رکعت نماز سباک شده بخونید، بخونید و بعدش بگید رب اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم، یا فارسی به قول خانم بگید. حالا اینو من نشنده بودم، آقای برادرمون میفرماد، خودتون شنیدید ازشون؟ آیشون میگن تو رساله شون منهای بهجت این که شما میتونید غفیله رو همون نافله مغرب حساب کنید. آره حالا ایشون میگفت تو بعضی چیزا ما داریم، مثلا در مورد نماز جعفر داریم که امام رضا علیه الصلاه و السلام جای 4 رکعت نافله شبش حساب میکرد، نماز جعفر تیار میخوند و جای 4 رکعت نافله شب حساب میکرد. که حالا ایشون میگن آقای بهجت اصلا فتوا دادن توی رساله شون هم موجوده، حتی من ندیدم. برادرم میفرماد که آقا اصلا شما میتونید اینا رو با هم یکی کنید، یعنی انگار اینا جای همو پر میکنن. و مثلا بعضی از بزرگان دیگه بودن که گفتن این 4 رکعت نافله مغرب از اون غفیله هم بالاتره، یعنی کارکنتره، اینجوری میگفتن. حالا البته انسان اگه تونست جمع کنه، ما گفتیم دیگه صورت مثلا کسی پاک نکنه، ولو سبک بخونه بخونه، داره راه میره، یعنی نماز پاش خسته شد نماز مغرب بخون، بعضی که تسبیح گفت پاش راه بره، راه بره یه مثلا دو رکعت بخونه، حالا رکوع و سجدهشو با حرکت سر انجام بده، سبک ولو ولی بخونه. درست شد؟ به زودی مشخص میشه که درست شد یا نه، یعنی از مغرب امشب مشخص میشه که درست شد یا نه، ولو رکعتین خفیفتین. یه چیز دیگه هم هست، من میخوام نگرانم بارتون سنگ بار رو سنگین بکنم یه وقت، وگرنه یه چیزی هم میخوام بگم. حالا البته من گاهی اوقات میدونید تو جلسه یه حرفایی رو میزنم، میگم که خب اینجا حرفایی رو میزنم رد میشه، دلخوش به این صوت هم که داره ضبط میشه، چون یه وقت شده کسی عمل کرد. مرحوم کلینی در همین کتاب و دعای اصول میخواد نگم، شما میگفتید نگو، من میگفتم، گفتم برای که دارن صدا منو گوش میکنم باید بگم دیگه. خب خواهش هم دقت کنید، البته من میدونم شما انشالله موفق میشید به یاری خدای متعال، اینو گفتم که نکنه موفق نشید، دارم اینجوری میگم تنور قصه داغ بشه، وگرنه الحمدلله شما اهل عملید. دلیلش هم اینه از مجموع کسایی که میتونستن در این جلسه حضور پیدا کنن میتونستن، شما حضور پیدا کردید، این یعنی دنبال اینید که زیاد بگیرید از حضرت علیه الصلاه و السلام. مرحوم کلینی در همین کافی کتاب دعای اصول کافی یه بابی داره، دو تا روایت تا اونجا که یادمه تو این باب بیشتر نیست، دو تا یا سه تا، باب و قول لا ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، که کسی که ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله این چه اصل، دو تا روایت داره، من یه دونهشو شما میگم. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی دعا بکنه و بعدش بگه ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، خیلی سخت بود؟ فرمودن اگر اینو بگه خدای متعال خطاب میکنه به خدا، کارگزارانی داره دیگه از فرشته‌ها و سایر مسائل، خطاب میکنه که بنده من کار رو به من تسلیم امر من شد، به من رو آورد تسلیم امر من شد، اقضو حاجته حاجتشو بدید، استبسل عبدی همینطوره و استسلم الامر، تموم شد. درست شد؟ سپرده به خدا، خودشو میسپاره به خدا. درست شد چی عرض کردم؟ پس از این بعد اگه دعا کردید بعدش یه چی میگید؟ ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله. این خیلی ساده هم بود. یه چیزی هم هست، این هر روزی نیست، یک باره، اینم بهتون بگم موافقی؟ چون الان تو همین زیر این روایت بعدی شو دارم میخونم، توجه کنید، اینم به شما بگم، اینا همین امروز که دارید میرید بیرون مشغول باشید. بله، حضرت همونن کسی 70 مرتبه بگه بگه ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، همین که الان گفتیم 70 مرتبه بگه تسبیح، 70 مرتبه بگه، چی میشه؟ حضرت چی فرمودن؟ تمام شد. میفرماد 70 بلا رو از او دور میکنه خدا، 70 بلا رو از او دور میکنه. بعد فهمود انواع البلا، من انواع البلا، از انواع مثلا 70 تا رو دور میکنه. حالا نفهمودن اینجا هر روز بگه، فهمودن من قال، من یقول، کسی اینو بگه یقول داره یا قال داره؟ یقول. حالا از این یقول ممکنه بعضی استنباط کنم از گاهی بگه، ولی این عبارت چه واسه میدونه ظهور داشت، چون همیشه یقول به معنای درست استمرار ایجاد اون شخص آورده یقول. آه من قالم، من صحبت سر همین قالم میخواستم، همینجاشو منظورم بود. یقول یعنی امام صادق مکرر این روایتو گفته، که راوی داره میگه یقول که مضارع استخدام کرده، امام صادق اینو خیلی به ما گفت. آقا اینایی که میگه یقول یعنی من اعوانی هم باید خیلی به شما بگم، یعنی مهمه، زیاد تکرار کرده. بعد فهمود من قال، این زور در یه بار گفتنم داره. 70 مرتبه بگه ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله، 70 انواع از بلا رو از البته اینجا عدد 70 هم میدونید ممکن عدد کثرت باشه. یادتونه دیگه سوره قرآن کریم دست توبه خوندید، ان تستغفر لهم 70 مره لا یغفر الله لهم. این پیغمبر تو در مورد این منافقین اگه 70 مرتبه هم از خدا طلب مغفرت کنی من اینا رو نمیبخشم. 70 نه اینکه 71 بار استغفار کنی میبخشم، میخواد بگه هرچ عدد کثرت به میگن. بعد حضرت فرمود اقل اونا خنقه، خنق یعنی خفه شدن، اقل اون بلاها خفگیه. حالا جالب اینجاست خود راوی از حضرت سوال میکنه که آقا این خنق منظورتون چی بود؟ حضرت فرمودن این که دیوانه بشه، مجنون بشه، بعد بیفته خدا نکرده یه جایی خفه بشه مثلا. این تا این حد خدا آدمیزاده دیگه، آقا ما نمیدونیم چی میشه. بابا اینجا طرف یه دونه اینجوری خورده به اون یکی، چشش الان مشکل پیدا کرده، چشش مشکل بده. آدمیزاد فوق العاده ضعیفه. یعنی ما هیچ موقع نمیتونیم بگیم نه ما رو چه به جنون. چرا؟ خداست اراده بکنه کن فیکون میکنه. انشالله خدا به همه شما سلامتی مرمت کنه. و حالا پس این رو انشالله مشغول باشید، یادتون نمیره من یه چراغ قرمزم روشن کنم. یادتون باشه امام سجاد علیه السلام در دعای 25 فرمودن ان هممنا بعمل صالح ثبتنا عن، ما تا تصمیم میگیریم کار خوب بکنیم شیطان کندمون میکنه. اگر یادتون رفت این خبیث نذاشته بند. پس این رو به محض اینکه در رفتید بیرون چاق سلامتی رو بذارید در بعد مشغول باشید. 70 مرتبه تسبیح دستتون بگیرید ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله. گذشتم بفرمایید. آره دهترم گفته بود، دارید میگید؟ دهترم دارید میگید؟ یه دهتای دیگه هم بود. آقا میدونید من با هی بخوام یه سری چیزا خیلی اهمیت داره. خب من سه تا صلوات رو زدم تنگش کردی شما رو دهتا بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العظیم بود. ده مرتبه اینو گفتن باعث بخشش گناه هم میشد. من گاهی وقت چیزایی که یادآوری میکنم سبکاشو یادآوری میکنم که همه مشتری بشن. گفتیم حالا سه تا صلوات بفرستی صبح و شب ان شاء الله حله. حالا یکی اونوری قش میکنه، یکی اینوری قش میکنه، بالاخره اینا سر سفره خدا نشستیم، انواع و اقسام غذا هم هست، هر کی چش داداش بخوره، ولی بخوره. بفرمایید. بگم عمل میکنید؟ البته یه چیزی در مورد پولدار شدن به شما بگم، بعضیا خودشون رزق و روزیشون رو بستن. طرف فلانجا استخدام شده میگه من یه میلیون خورده حقوقمه. خب این دیگه خودت بستی دیگه. البته خدا فعال نمایشی از هر جا اراده بکنه میرسونه. یه دفعه تو فلانجا مثلا یه چیزی برنده، مثال دارم میزنم، من نمیخوام بگم این محدود به اینه، من میخوام بگم این روایت ولی دیدم. اما در رحمت خدای متعال بازه، چه انسان چه شاغل باشه به حبیری که یادیم محدود کرده خودش رو، مثلا یه حقوق ثابتی میاد مثلا، چه غیر این، خود در رحمت خدا بازه. ولی این کار آزاد رو من شخصا از این جهت خیلی میپسندم. بعضی ها میگن آقا یه آب باریکه باشه، دنبال استخدام کار دولتی هم به خاطر آب باریکه هست دیگه، میگم من فردا یه آب باریکه اینجوری مثلا باز خودشون دو چهار تا میکنن. ولی کار آزاد خیلی چیز خوبیه، یعنی انسان برای خدا با خلق خدا بده بستون میکنه، درم باز گذاشته دیگه. حالا اینجا خداست چجوری برسونه جا بماند. یه کسی اینو مرحوم کلینی در کافی شریف نقل میکنه، در اصول کافی، همین بلند کتاب دعای اصول کافی تا اونجایی که تو ذهنم هست. یه کسی اهل شام بود، میگفت من وضعم از همه فامیل خرابتر بود، خیلی فقیر بودم به گونه که از همه فامیل من فقیرتر بودم. اومدم پیش امام موسی بن جعفر علیه السلام به ایشون طرح موضوع کردم. حضرت فرمودن بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب این ذکر رو بگو، سبحان الله العظیم و بحمده استغفر الله و اسأله من فضله. درست شد؟ این شخص میگه من این ذکر رو گفتم، مداومت بخشیدم و وضعم خوب شد، به گونه ای که وضعم از همه فامیل بدتر بود از همه فامیل بهتر شد. و این به برکت اون ذکری بود که موسی بن جعفر علیه السلام یادم داد. این خودش میگه چشم ببار دیگه میگم. اما یادتون باشه چرا اینجا استغفار رو امام میزنه تنگ قضیه؟ این یعنی گناه خط قرمزه. شما نافرمانی خدا بکنی میگه بده بیاد دیگه، میگه چیکار کردی بدم؟ میگه گناه کردم، بده بیاد دیگه کار من شو. یعنی یه کاری کرده از خدا مزد میخواد. حالا این کارش چی بوده؟ عصیان خدا بوده. میگه مزد چی بدم به تو؟ عصیان من. به همین جهت استغفار رو در روایات آقا امیرالمومنین هم در نهج البلاغه داده، فرمودن واستغفر و استغفار زیاد کنید لدرور رزق، برای اینکه رزقتون سرشار بشه. امام موسی بن جعفر در این ذکر استغفار رو زده، اما خیلی اوستایی کرده حضرت علیه الصلاه و السلام. یعنی اون چیزایی که رگ خواب خداست دقیقاً دست گذاشته روی این ذکر. فکر کنید، من الان لازم باشه توضیح میدم البته، حالا نمیخوام خیلی روش متوقف بشم، ولی چیزایی که من تا حالا در مورد صحیفه گفتم شما باید متوجه عرض بنده بشید که امام چرا اول این حرفو میزنه بعد چرا اون حرفو میزنه. یعنی واقعا اوستایی کرده. سبحان الله العظیم و به هم آقا همین رکوع که میرید چی میگید؟ سبحان ربی العظیم و حمده. این ربیشو بندازید. سبحان الله العظیم و به حمده استغفر الله و اسأله من فضله. درست شد جان؟ نه فرمودن تا طلوع آفتاب مشغول باشید. اون ده مرتبه مال بعضی ذکرهای دیگه است. درست شد؟ و اسأله من فضله و اسأله من فضله استغفر الله و اسأله من فضله. حالا البته در این مورد این نکته، نکته این بعدی، این مال صبحتون. هر شب قبل از خواب سوره واقعه رو حتما بخونید. آقا من تأکید دارم روی این قضیه ها، مهم نبود تأکید نمی کردم هیچه بس رو می گفتم رد می شدم. خوندن سوره واقعه هر شب قبل از خواب موضوعیت داره، آثار و برکاتی داره، یکیش رزق و روزیه. انشالله روز قیامت شما از دوستان امیرالمومنین مشهور میشید. این روایاتی داره، این سوره واقعه آثاری داره. سوره واقعه رو کسی نباشه شب سرش میاد رو بالش خوابید در حالی که واقعه رو نخونده. حتما بخونید و بخوابید. بخشی از آثار و برکاتش اینا توصیفی نیست. متوجه میشید بعد از یه مدت انشالله چه حال خوشی پیدا میکنید. حالا این سوره واقعه توضیح داره، من بخوام دست اینه. هر شب ما رو یاد جهنم میندازن، هر شب ما رو یاد بهش میندازن و هر شب ما رو طمعکار نسبت به بهش بتم و هر شب به ما یادآوری میکنن تو مدیون خدایی. هر شب با این حال انسان میخوابه. افرائیتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة. ما آتش جهن، آتش رو یه همین آتش دنیایی که باش غذا درست میکنید داره میگه، میگه ما این آتش رو تذکره قرار دادیم تو رو به یاد آتش قیامت بندازه. شما بعد از یه مدت، البته اگه ماها آدمای باحالی باشیم نیاز به یه مدت نداره، و از همون اول اتفاق میفته. میبینید موقعی که سوره واقعه رو دارید میخونید بسیار حال خوشی دارید. گاهی اوقات به خودتون میاد میبینید بلند بلند به پهنای صورت دارید گریه میکنید و اشک میریزید. یه علقه بین شما و خدا ایجاد میکنه انشالله. انسان نسبت به خدا احساس محبت میکنه. من یه وقتی عرض کردم به نظر من سوره واقعه بخشش روزه است. آقا امام حسین روزه داره، امیرالمومنین روزه داره، از در روزه خدام روزه داره. شخص اول عالم هستی داره با من کل میزنه. آقا افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون و هم نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم و ما نحن بس. من میگم چرا تصدیق نمی کنید؟ فلولا تصدقون. خدا شاهد اینا روزه است. آدم گاهی اوقات برای مظلومیت خدا اشک بریزه مستحب. اول مظلوم خداست، ظلم به خدا اینجا. حالا این سوره واقعه رو بخونید، خیلی آثار داره. این بخشی از حرفی بود که من زدم، خیلی آثار. هر شب درست شد خانم، این انشالله پاکار بشه این خدا شما. ولی این گناه نکردن گفتم، و این نکتشه ها، انسان گناه نکنه، رابطه رو با خدا اصلاح کنه، استغفار توبه کنه، انشالله جلب رزق میشه. اگر این مال شبتون، وسطش هم یه چیزی بگم نه، بعد از نماز عصر 70 بار استغفار کنید، روایت داره در جهت رزق و روزی بسیار اثر داره. تسبیح دستتون میگیرید استغفر الله استغفر الله استغفر الله، خیلی هم زمان نمیبره اگه دقت کرده باشید. باز یه چیزی یاد اومد، اینو هم خواهم بهتون بگم. بگم نه چون بس رزق و روزیه ما همه پاکاریم بله. اینا رو اگه گفته بودید امروز این جایزه چیزه دیگه، رزق دیگه، رزقو نگرفت امروز کسی. آماده بودم که خودم بریزم امروز پولا، چی کرده بودم، جوگیر شده بودم اینجوری. نمیدونم چرا شما عملیاتش نکردید. اینو خواستم بگم. مرحوم کلینی بابی داره در کافه شریف تو همین در همین راستای همین اذکاری که الان شما خوندید، یه صفحه اینور اونورشه. در همین کتاب دعا جالب است کل این باب همین یه دونه روایتو داره. امام صادق و امام باقر فرمودن اگر کسی بعد از نماز واجب، این آخرین حرفی باشه که میزنم، یه دقیقه از وقتون باقی مونده، یه دقیقه من یه روایت بخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی بعد از نماز واجب، داره بعد الفریضه، سه مرتبه این ذکر رو بگه، خدا تمام گناهاش رو میبخشه. فرمودن اگرچه که گناهاش به اندازه کف روی دریاها باشه. اون ذکر اینه: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه. سه مرتبه بعد نماز واجب. ای ساده، درست شد؟ یه دو رکعت نافله بعد از نماز عشا که میخونید به اون میگن. منافات نداره نماز عشا، چه ربطی به چیز داره؟ همونه، اسم دیگه نافله عشا هم بوته ایره است که شما گفتید، چون نشسته خونده میشه یه همچین تعبیری ازش کردن. چون وتر یعنی تک، یکی از معانی وتر یعنی تنها، تک، بل وتر الموتور که در این یعنی تک و تنها مونده بوده امام حسین علیه السلام. درست شد؟ یه میونبار هم یادتون بدم. دارید فکر میکنید؟ به شما بگم این سه تا ذکری که الان گفتم سه مرتبه بگید، کی بگید دقیقا؟ بعد از تسبیحات از زهرا بگید. خیلی کار کنه. این تسبیحات از زهرا گفتید، امام صادق فرمودن کسی تسبیحات فاطمه زهرا رو بگه خدا را زیاد یاد کرده است. خدا گفته اذکر الله ذکرا کثیرا. فرمودن این از جمله اینه که اگر کسی ذکر از زهرا، تسبیح از زهرا، این خدا را زیاد یاد کرده، بلافاصله بعد خدا را زیاد یاد کردید استغفار کنید. خیلی کار کنه. درست شد؟ درسته، سعی کنید قبل از اینکه حالاتتون به هم بخوره و برید مشغول کار دیگه بشید این رو بگید که اونجا هم بهش اشاره شده. امیدواریم خدای متعال ما رو از بهترین شیعیان حضرات معصومین علیهم السلام قرار بده که اگر این حرفا رو نمی‌زدن ما بلد نبودیم نثار جسم و روح شریفشون صلوات ادا کنیم.